أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجب صحیحه زراره که بود، یکره القران و فی طواف الفریضه و اما فی النافلت فلا بأسه، ما اشکال کردیم که این یکره ظهور در حرمت ندارد، ولذا مثل آی خویی که تنها مستندشون این صحیح است، مشکل است که فتوا بدن به حرمت قران در طواف فریضه. مرحوم آی خویی ادعاشون اینه که ظاهر لفظ کراهت حرمته، علاوه بر این که ادعای قرینه زائدم کردن تو این روایت، و اون قرینه زائده این بود که ایشون فرمود که ولا بأس بالقران فی النافله. یعنی چه؟ یعنی جائز است قران در طواف نافله، مقابلش که یکرهه باید بشه جائز نیست، چون تقابل بین قران در طواف فریضه و طواف نافله اگر این باشد که قران در طواف فریضه مکروه است و در طواف نافله جائز است، این که عرفیت نداره. بله، اگر بگن قران در طواف فریضه مکروه است ولیکن در طواف نافله مکروه نیست، عرف متناسبی است. اما لا بعثه که نفی کراهت نمی کنه، لا بعثه اثبات ترخیص می کنه که با کراهت هم می سازه. الا عرض میکنم، ایشون فرموده پس لا بأس یعنی جائز است قران در طواف نافله، چه بسا ممکن است جوازش مع کراهتن باشد. در مقابل بفرماید که و یکره فی طواف الفریضه، خب به قرینه تقابل ظاهرش این میشه که در طواف نافله قران جائز است ولیکن در طواف فریضه قران جائز نیست، حرام است. این وجه دومی که آی خوی ذکر کرده که به نظر ما تمام نیست، برای اینکه اگر یکره ظهور نداشته باشه در یحرم، بلکه به معنای جامع بین حرمت و کراهت اصطلاحیه باشه، خب لابعثه رو هم توجیه میکنیم. میگیم قران در طواف فریضه بد است، خوب نیست، ولیکن قران در طواف نافله مانعی ندارد، یعنی بد نیست. اون که گفتیم قران در طواف فریضه بد است، در طواف نافله بد نیست. اگر مراد از بد بودن قران در طواف فریضه حرمت، وقت در مقابل نفی حرمت میکنه در قران در طواف نافله. اگه مراد از بد بودن قران در طواف فریضه کراهت اصطلاحیه باشه، و لا بعثا نفی کراهت میکنه. اینطور نیست که ما از این طرف بخوایم قرینه اقامه کنیم. خب از لا بعثا ما که ظهورش نفیه، از لا بعثه که ظهورش ترخیصه، از این قرینه بگیریم که یکره نفی ترخیص است. نه، لملا یکره است. بگیم شاید مراد یکره کراهت اصطلاحیه باشه، خوب نیست قران در طواف فریضه، ولیکن در طواف نافله قران مانعی ندارد، و طبعا معنای این که قران در طواف نافله مانعی ندارد یعنی مکروه هم نیست. شبیه همونی که خود آی خویی در بحث قران بین صورتین فلفریزه فرموده، روایت داریم یکره القران و بین صورتین فلفریزه و اما فی النافلت فلا بأس. اتفاقا آی خویی در اون بحث فرموده که تناسب یکره با کراهت اصطلاحی است و فرموده که روایات دیگر هم که ترخیص داد در قران بین صورتین در صلات فریضه، یکره القران بین صورتین فی الفریضه، ایشان فرموده است که اولا یکره تناسب دارد با کراهت اصطلاحیه، اشعار دارد به کراهت اصطلاحیه، علاوه بر این که روایات دیگر تجویز کرده که در نماز فریضه هم می توانید دو سوره بخوانید، منتها مکروه است. اونجا ایشون پذیرفته که یکره کراهت اصطلاحی است و لا بأس بالقران بین صورت فی النافله رو گفته پس در قران بین صورت فی النافله ملتزم میشه، مثلا مکروه هم نیست. ما میگیم همون بیان شما در اونجا اینجا قابل تکراره. چرا شما در اینجا فرمودید چون لا بأس بالقران فی طواف نافله مفادش رخصته، مفادش ترخیصه در قران در طواف نافله است، مقابلش که میگه یکره نفی ترخیص است، چرا اینو میفرمایید؟ نه، برعکس بگید چون شاید یکره به معنای مکروه اصطلاحی باشد، این قرینه میشه که لا بأس هم یعنی هیچ بأسی حتی در حد بأس کراهتی هم ندارد قرانه در طواف نافله. نه، لا بأس میگه همونی که در یکره گفتیم، حالا کراهت به نحو حرمت یا کراهت به نحو حضاضت، در قران در طواف نافله اون کراهت نیست. لا بأس درسته که اگر مطلق بود با کراهت هم سازگار بود، اما اگر بعد از یکره بیاد خب ما یصلح للقرینیه داره، شاید معناش اینه که اولی میگه یکره، این فعل مکروه است در قران در طواف فریضه، قران مکروه است ولیکن در طواف فریضه اشکال ندارد، یعنی مکروه هم نیست. خیلی تعبیر عرفیه، میگیم فلان چیز مثلا خوردن، فرض کنید که از شبت فلان غذا خوب نیست، ولی اگر پدر و مادرت از تو خواستن اون غذا رو بخوری مانعی نداره. مانعی نداره یعنی اون مکروه بودن و خوب نبودن دیگه در فرد اصرار پدر و مادر از بین میره و اون کراهت تبدیل میشه به عدم الکراهه. این بیان عرفی هست. اما راجع به اصل مدعای ایشان که فرموده است که یکره در روایات ظهور دارد در حرمت، این ادعایی است که آی سیستانی هم مطرح میکنن، آی زنجانی هم مختلف صحبت کردن، ولی صحبت اخیری که داشتن اینه که ظاهر کراهت در روایات حرمته. شواهدی هم بر این مطلب پیدا میشه، یکیش معتبره سیف تماره که راجع به معامله خرمای خوب با خرمای بد، که طبعا مثلا 1 کیلو خرمای خوب معامله میکنن با 2 کیلو خرمای بد، حضرت فرمود هازا مکروهان. راوی میگه ولما یکره، امام میفرماید که کان علیون یکره ذلک ولم یکن علیون یکره الحلال. دلیل بر این که این بیع ربوی در مکیل و موزون مکروه است، حضرت فرمود چون علی علیه السلام کراهت داشت نسبت به این بیع ربوی در مکیل و موزون مثل خرما، و علی کسی نبود که نسبت به حلال کراهت داشته باشه. خب گفته میشه پس معلوم میشه یکره در روایات یعنی بغض شدید لزومی. یک عبارتی هم سید مرتضی در ذریعه داره، ولم یکن علیون یکره الحلال، چه استدلالیست؟ حضرت میخواد بفرماید که این بیع ربوی در مکیل و موزون حرام است. راوی میگه چرا؟ حضرت میفرماید چون علی بدش میومد از این بیع، و علی علیه السلام کسی نبود که از حلال بدش بیاد، پس معلوم میشه این که این حرام است. حالا که علی از این بدش میاد و علی کسی نیست که از حلال بدش بیاد، معلوم میشه که این بیع ربوی در مکیل و موزون حرامه. حضرت اینجور استدلال کردن دیگه. اجازه بفرمه. سید مرتضی در ذریعه جلد 2 صفحه 568 داره که ان الفقها کانوا یصفون بالتحریم والحفر ما دل على قبحه دلاله قاطعه. هر جا دلیل قاطع داشتن بر اینکه یک چیزی حرام است، میگفتن حرامون محظورون حظر. و ما طریق حل اجتهاد قالو مکروهون، اونی که اجتهاد بکنن و پی ببرن که حرام است به اون میگفتن مکروهون. ولم یطلق الحظر و التحریم فیه، نمیگفتن حرام است یا محظور است. و ما تزول و شبهت و فی، اگر هیچ شبهی در حلیتش نداشتن میگفتن حلال است. و ما یعترض و فی شبه یقولون لا بأسبه. این کلام سید مرتضی که داره شهادت میده که فقها اینطوری بودن، وقتی میگفتن مکروهان همون حرامان منتاب به نحوی که دلیلش دلیل واضح نیست. امروزی ها میگن برداشت من اینه، این قطعی نمیگن، یعنی همین که میخواستن قطعی نگن برداشت خودشونو بگن، اصطلاح کرده بودن نگن حرامون بگن مکروه. این مؤید این نظر است که کراهت در اصطلاح قدما و روایات به معنای حرمت بوده، الا مواردی که قرینه بر خلاف باشد. روایت اون لم یکن علیون یکره الحلال شاهدش است. حالا عرض میکنم در کلام سید مرتضی، خب فقها وقتی اینجور بودن یک ظهور درست میشه دیگه. فقها اینجور بودن، ائمه بر اساس عرف فقها صحبت میکردن دیگه. حالا ادعا اینه، مرحوم آی خویی عرض کنم کلماتش مضطربه، این رو اول عرض کنم. ما تتبع که کردیم اکثر موارد آی خویی همین ادعا رو داره که لفظ کراهت ظهور داره در حرمت، ولیکن موارد زیادی هم هست که بعدن آدرسش رو خدمتون میدیم که برعکس این ادعا فرمودن لفظ کراهت هیچ ظهوری در حرمت ندارد و لذا این بیان آقای خویی در اینجا که فرموده لفظ کراهت ظهور در حرمت داره با ادعای دیگری که جاهای دیگر داره سازگار نیست، ولی به هر حال از نظر خودمون این بحث رو دنبال اگر بخوایم بکنیم باید رجوع کنیم به روایات و کلمات قدما. ما در روایات موارد متعددی پیدا کردیم که اصلا قرینت برای این که لفظ مکروهون ظهور در حرمت نداشته. مثلا عرض شود خدمتتون که روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام کان یکره ان یؤکل من الدواب لحم الارنب والذب والخیل والبغال وليس بحرام. امام فرمود مثلا گوشت اسب و قاطر مکروه است، حرام نیست. بله خرگوش و عرض شود سوسمار رو هم گفتن، حالا اونم که مورد تعارض هست دیگه، راجب لحم ارنب و ذب روایات متعارضه. ولیس به حرام، حالا ولیس به حرام که تحریم المیتت و دم و لحم الخنزیر، حالا بالاخره ظاهرش اینه که اینا مکروهن، حرام نیستن. این دیگه توجیه اگر بخواید بکنید، حالا این روایت رو ممکنه توجیه کنید، بگید ولیس به حرام که تحریم المیتت، یعنی به اندازه اینها حرام نیست، به اندازه میته و دم و لحم خنزیر حرام نیست، حرمتش خفیفتر از ایناست. ولی خب این توجیه در روایت دیگه نمیاد. یا یک کسی بگه ولیس به حرامن، یعنی چون در قرآن نیامده نمیگیم حرام، حرام فقط اونی میگیم که در قرآن اومده، ولی در قرآن چون نیامده به اینا حرام نمیگیم، میگیم مکروه. خب اینا توجیهه و این توجیه در همه روایات نمیاد، علاوه بر اینکه این توجیه ها عرفی نیست. حرام این همه در روایات گفتن، نه فقط در قرآن باید اومده باشه و الا نمیگن حرام. ظهور نداره پس یکره در حرمت، حرفمون اینه. حالا اجازه بدید روایات رو بخونیم. یعنی اینها مکروهن، حرام نیستن دیگه، ظاهرش اینه. روایت دوم صحیحه ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن سالم عن ابی جعفر علیه السلام هل یکره الجماع فی وقت من الاوقات و ان کان حلالا. دیگه آقایون اینجا هیچ کی اشکال نکرد. قال نعم ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس و من مغیب الشمس الى مغیب الشفق و فی اليوم الذي تنكسف فيه الشمس و فی الليلة التي ينكسف فيها القمر. هل خب میگن هل یحرم الجماع فی وقت من الاوقات و امکان حلالا؟ حالا تموم شد، یک ادعای بیدلیل کردید تموم شد. خب روایت سوم اجازه بدید، حالا یه روایت دو روایتی همه روایت بخونیم همش قرینه. ولی از اون طرف ادعا میکنی کراهت ظهور داره در حرمت، هیچ کس از شما حق نداره بپرسه که خب به چه دلیل. یک روایت خوندید اونم جواب میدیم دیگه، ولم یکن علیون یک رو الهلال، حالا به اونم میرسیم. صحیحه احمد ابن محمد ابن عیسی، امرأتون ارعت اناقن به لبن نفسها، یه بچه یه بزی رو یه زنی شیر داد، اناق یجوز ان یؤکل لبنها و تبا و تذبح و یؤکل لحمها. یه بزی رو خلاصه بز نمیدونم والا اناق بزغاله، بزغاله ای رو خلاصه دنی شیر داد، عرض شد خدمتتون که بزرگ شد، حالا میخواییم ذب کنیم بخوریم. هل یجوز ان یؤکل لحما فکتب، فعل مکروه، فعل مکروه ولا بعشبه، کار مکروهیست ولی ایراد ندارد. معتبره حماد ابن عثمان، اگر هر روایتی بخونیم از هر طرف اشکال بکنید، حالا اجازه بدی شما دندون رو جگر بگذارید این عبارات رو در روایات و کلمات فقها تأمل بفرمایید، بعد اگر اشکالی بود در خدمتتون هست. معتبره حماد بن عثمان، کان رسول الله صلی الله علیه و آله عذوف النفس و کان یکره الشی ولا یحرمه، فأتی بالارنب فکرهها ولم یحرمها. یکره صحیح زراره، یکره کل شیء من البحر لیس له قشر و لیس بحرام انما هو مکروه. اینا ظاهر این روایات ولو بعضیاش معارض داره در حکم، اما استعمال کرده مکروه رو در مقابل حرام، و لیس بحرام انما هو مکروه. موارد زیادی ما پیدا کردیم در فقه در روایات که مسلم است که موردش موردی است که حرام نیست، امام تعبیر کردن یکره. خیلی بیشتر از چند روایتی است که در مورد حرام گفته شده است یکره. ما راجع به حرام چند روایت پیدا کردیم که تعبیر کردن یکره و موردش حرام است، اما راجع به مکروه اصطلاحی روایات زیادی پیدا کردیم که موردش قطعا مکروه اصطلاحی و تعبیر شده یکره. و شما چجوری میفرمایید ظهور یکره در این است که حرام است؟ تعداد روایاتی که در مورد حرام تعبیر شده یکره، ما اونی که پیدا کردیم 4-5 روایت شد، اما روایات زیادی موردش مکروه اصطلاحی است که جائز است علا کراهیتن امام تعبیر کردن یکره. و چجوری ما ادعا کنیم که ظهور یکره در حرمته؟ میمونه ولم یکن علیون یکره الحلال در معتبره سه. آقا استعمال اعم از حقیقته، این که امام علیه السلام با توجه به این همه استعمالاتی که ما نقل کردیم یه جا بفرماید که این کار مکروهه، بعدم بگن چرا، بگه چون کان علیون یکره ذلک ولم یکن علیون یکره الحلال، و ما قرینه پیدا کردیم در این روایت که مراد کراهت لزومی است، چون موردش هم مکروه لزومی بود، بیع ربوی بود در مکیل و موزون، از نظر ما آزام مکروه هم. موردش موردی بود که موردی بود که موردش از نظر فقهی حرامه و در اینجا ولم یکن علیون یکره الحلال، فهمیدیم که امام علیه السلام مرادش اینه که علی علیه السلام نسبت به حلال بغض لزومی نداشت و نسبت به این بیع ربوی در مکیل و موزون بغض لزومی داشت، پس کشف میکنیم که این بیع ربوی در مکیل و موزون حرام است. خب این اراده کرده امام با قرینه از ولم یکن علیون یکره الحلال کراهت لزومیه را، پس این یعنی ظهور لفظ کراهت در هر کجا که آمد کراهت لزومیه است، همچون ظهوری اعراض نمیشه. ظهور امر در وجوب رو ما به وجدانمون اثبات کردیم یا از باب حجیت و عقلایی اثبات کردیم. خب در یکرک اینطور نیست، از کجا شاهد تاریخی باید بیارید غیر از وجدان؟ در سیغه هم وجدان شاهد است که مولا احتجاج میکنه میگه مگه من به تو نگفتم برو آب بیار، چرا نرفتی؟ اما اگر مولا بگه من خوشم نمیاد از نگاه کردن به نمیدونم فلان فیلم، انا اکره ذلک، هازا مکروهان، بعد حالا عبدش بره نگاه کنه به اون فیلم، مولا مؤاخذش بکنه، عقابش کنه، میگه مولا تو گفتی من خوشم نمیاد، من دوست ندارم، من کراهت دارم. و این از این کار بدش میاد، نه از این کننده این کار. آقا یکره یعنی اکره و ذالک یعنی لا احب و ذالک، خوشم نمیاد، خوشش نیاد. مگه هر چیزی که مولا خوشش نمیاد ما نمیتونیم انجام بدیم؟ اجازه بفرمایید. اما راجع به کلمات فقها، این تعبیر در کلمات فقها ما مراجعه کردیم، اصلا تعبیر زیاد به کار میره که من فلان چیز الا اقسامن واجبن و حرامن و مکروهن، اینا رو چه جور معنا میکنید؟ بیاید مواردش رو براتون بخونم. همه اینا با قرینه استعمال شده، مکروهن در مکروه اصطلاحی، اما اونی که شما میگید که مکروه ازش اراده شده حرام، اون بدون قرینه بوده. آخه این که گفت با اوکت تجر لما با اوکت تجر و با ایلا تجر، این که نمیشه که. ببینید مبسوط از طلاق علا اربعت از روبن واجبون و محظورون و مندوبون و مکروه، و اما المکروه فهو اذا كانت الحال بينهما امره و كل منهما يقيم حق صاحبه. مرحوم شیخ طوسی فرموده که طلاق مکروه اونجایی است که طرفین حق یکدیگر را ادا میکنن، شوهر اگر بیاد این زنش رو طلاق بده این طلاق مکروهه. این طلاق مکروهه یعنی همون حرف سید مرتضی، یعنی دلیل اجتهادی گفت حرام است. اینو میخواد بگه شیخ طوسی؟ یا نه، شیخ طوسی میخواد بگه که این حرام نیست، جائزه، ولیکن علا کراهیته. باز در مبسوط داره اقسام النکاح ثلاثه، محظور و مستحب و مکروه. خوب دقت کنید تا میرسه به مکروه. نکاح مکروه اونیست که اذا لم یکن بهی الیه حاجه ولا معه ما ينفق علیها، شخصی که نیاز به ازدواج ندارد و خرج نفقه زوجه را هم ندارد بدهد، این نکاح مکروه است، این حرام است. منتها به دلیل اجتهادی ما فهمیدیم حرام است، نه آقا اصلا میگه مکروه دیگه، همون مکروه اصطلاحی میگه. باز براتون بخونم. زمان شیخ طوسی شما ادعاتون این که قدما وقتی میگفتن مکروه یعنی حرام. قبل از سید مرتضی با خیال میکنی شیخ طوسی نوه سید مرتضی است؟ شیخ طوسی معاصر سید مرتضی بوده، با هم درس شیخ مفید میرفتن، بعد هم مدتی هم پیش سید مرتضی درس خونده. اینطور نیست که حالا فکر کنید که شیخ طوسی فاصله زمانی زیادی داره با سید مرتضی، فرهنگ ها عوض شده، این حرفا نیست. ببینید اجازه بدید شما یه مدار گوش بدید، مطلب شاید درست صاف بشه. ببینید در مفسود لا تهلو لل لا تهلو للاجنبی ان ينظر الى اجنبیت لغیر حاجت و سبب فنظره الى ما هو عورت منها محظور و الى ما ليس به عورت مکروه و هو الوجه و الکفان. بعد ادامه اینه نظر الرجل الى زوجته الى كل موضع منها مباح ما عدا الفرج فانه مکروه و فی الناس من قال انه محرم. خب بفرمایید مکروه کدوم مکروه؟ این حرام؟ اونتا به دلیل اجتهادی ثابت شد حرام است؟ همه اینا مکروه اصطلاحیه. باز عبارت دیگه که روشن‌تر از این براتون بخونم. شیخ طوسی در یک رسائلی هست در اونجا اینجور داره میگه چیزی رو که شارع ترخیص داده در آن، چیزی رو که شارع در آن ترخیص داده این مکروه. رسائل عشق صفحه 87 المکروه فی موجب العقل لا یسمى به الا القبیح و یقال فی الشر لما یکون الاولا ترکه انه مکروهان. چیزی که در شر اولا باشه ترکش بهش میگن مکروه و این لم یکن قبیحا. اینا چه جور توضیح میکنید؟ اگر سید مرتضی اونجور فرمود شیخ طوسی هم اینجور فرموده، فرموده چیزی که شرعن اولا ترکش بهش میگن مکروه در شر. و امثال این عبارت ها در کلمات غیر شیخ طوسی هم هست، در کلام ابن براد در مهذب، در کلام سلار در مراسم، در کلام ابن حمزه در وسیله این تعبیر اومده و خود سید مرتضی هم در رسائل جلد 4 صفحه 42 تعبیر اینجور میکنه، میگه ان نکاح المرأة المتزوجة في دينها المتسامحة فيما يلزمها من عدة او غيرها مكروه و ان لم يكن محرما. خب یعنی چی مكروه و ان لم يكن محرما؟ همین کراهت اصطلاحی. خود سید مرتضی اینجوری صحبت کرده در مسائل ناصریات، میگه که قال ابو حنیفه و اصحابه سعر السبا نجسون ما خل الهر فان سعرها طاهرون الا ان الوضوء به مکروه و ان فعل اجزا میگه وضو به سعر گربه مکروه است، ولیکن اگر وضو گرفت با آن وضو صحیح و مجزی است. یعنی مکروه اصطلاحی دیگه. پس به نظر ما مکروه به معنی حرام به کار نرفت، یعنی حرام تکلیفی وضوع به سور هره ولیکن صحیحه، یعنی حرام است عبادت ولیکن صحیح است. کسی که اینو ملتزم نمیشه که، حرام در حرمت در عبادات که مقتضی فساده که، دیگه کسی مناقشه نمی کنه که. فرضی به عنوان وضوع حرام شده، نه از ما به اجتماع امرارید به عنوان آخر مثل عنوان قصد. اگر به عنوان وضوع به سعر هره این وضوع حرام بشه که، کسی تمام نمی کنه که این وضوع صحیح است. میگه الوضوع به این مکرون و انفعل عجزه. و همینطور عبارت های دیگری که انشاءالله مجموعش رو خدمتتون میدیم، به نظر ما لااقل جلوی این جزم گرایی رو که ظهور لفظ کراهت در روایات و کلمات قدما در حرمت بوده میگیره، همچو ظهوری به نظر ما یا قطعا نیست یا احتمالا نیست. این راجع به این بحث. خب بله، نه اگر مولا بگه انا اکره و ذالک شما مرتکب بشید، عقلا یا عقل مؤاخذه میکنن شما رو. مولا گفت که من دوست ندارم شب درسی فوتبال نگاه کنید. حالا شما رفتید فوتبال نگاه کردید، تازیانه رو باید بالا ببره مولا که چرا من گفتم دوست ندارم، خوشایندم نیست این کار، شما انجام دادید؟ که عقل اینجور میگه، که عقلا اینجور میگن. فرم کنه با اینکه نهی کنه بگه این کارو نکن. خب یک مطلب دیگه هم هست اینجا عرض کنم، و او اینه که ممکنه کسی بگه آقا یکره القران فی طواف الفریضه، اصلا بگید کراهت اصطلاحیه، عبادت نه تنها نباید حرام باشد بلکه مکروه هم نباید باشد. چرا؟ برای اینکه ظاهر مکروه اینه که حضاضت داره، نه اینکه اقل و ثوابنه. اقل و ثوابن این خلاف ظاهره. ما اگر دلیل داشتیم که یک عبادتی صحیحه مثل صلات فی الحمام، ما مجبوریم بگیم که صلات در حمام که نهی داره ارشاد به اقل و ثوابنه. اما اگر یک دلیل بگیم مثلا صوم یوم عاشورا خوشایند ما نیست، یعنی باطل است. چرا؟ برای اینکه عبادت باید راجح باشه. مولا اگر نسبت به عبادت کراهت هم داشته باشه ولو در حد حرمت نماشه، این لا یصلح للعبادیه، چون عبادت یعنی عمل مقرب للمولا، عمل محبوب به مولا را انجام دادن. وقتی مولا دوست ندارد این کار را، وقتی دوست ندارد این کار را، یعنی این کار صحیح نیست. جواب اینه، یک وقت و عبادت صرف الوجودیه، یک فردش رو مولا دوست نداره، این اشکال نداره، این با عبادیت جمع میشه، نیاز به دلیل خاص نداره. مولا از نماز خوشش میاد، منتها نماز در مکانی که مظان تهمته، این مکروه. باش، از یک حیث که این مظان تهمت مبغوض مولاست، از یک حیث که این نماز وافی به ملاک عبادت است، این اشکال نداره. اونی که مشکل داره اینه که انحلالی باشد. خود مثل همون صوم یوم عاشورا، صوم روز عاشورا چه ربطی داره به صوم یوم تاسوعا؟ اونجا انحلالیه. اگر صومه یوم عاشورا مکروه بود، یعنی محبوب مولا نبود، دیگه معنا ندارد صحیح باشد. صرف الوجود که نیست، انحلالیست. در ما نحنفی هم باید حساب کنیم ببینیم آیا قران مکروه باشد، این اگر ظهور نداشته باشد در ارشاد به اقل و ثوابن، بلکه ظاهرش این باشد که مکروه اصطلاحی است، حضاضت دارد، مولا خوشش نمیاد از قران در طواف، اگر اینجوری باشه ما باید ببینیم که این طواف انحلالیه، که اگر این فرد محبوب مولا نبود دیگه نمیتونه عبادت باشه، یا نه طواف صرف الوجودیه. معلومه طواف صرف الوجودیه دیگه، مولا در طواف فریضه گفته صرف الوجود طواف فریضه رو میخوام، ولی طواف فریضه‌ای که مقترن باشه به طواف نافله قران درش به وجود بیاد، این خوشایند من نیست. این فرد خوشایند مولا نیست از حیث این که قران در او هست، اما از حیث این که مصداق صرف الوجود طواف فریضه است، محبوب مولاست، این که اشکال نداره. خب در طواف نافله هم خب اونم صرف الوجود به این لحاظ، شما الان میتونید طواف نافله بخونید، بین دو طواف نافله نماز دو رکعتی بخونید یا نخونید، شما میرید این فرد رو انتخاب میکنید، طواف نافله ای که بین این دو طواف نافله نماز نمیخونید، خصوص این فرد که لازم نیست که امر استحبابی داشته باشه، در این زمان طبیعی طواف نافله امر استحبابی داره، شما میرید این فرد از طواف نافله رو انتخاب میکنید که مقترن است به طواف نافله دیگر که نماز بین اونا نخوانید. خب این فرد مبغوض به بغض کراهتی باشه، این منافات با مطلوب بودن طبیعی طواف ولو طواف نافله در این حالت ندارد. بحث راجع به این بود، عنوان بحث رو عرض کنم، که بعد از فراغ از این که طواف فریضه قران در آن حرام است، میخواستیم ببینیم که آیا این حرمت تکلیفیت یا وضعیه، که ما استدلال کردیم که این ارشاد است به حرمت وضعیه. لا قران بین اسبوعین فی فریضت و نافله، یعنی قران در طواف فریضه مبطل است و به نظر ما ظهورش اینه که مبطل هر دو طواف است. چرا؟ برای اینکه مثل این میمونه، مولا به شما میگه نماز جعفر طیار دو تا نماز بخون که لا فصل بینهما، یعنی چی؟ یعنی اگر فصل بینهما بود نماز، هر دو نماز باطل میشه، ظاهرش اینه دیگه. اگر یا برعکس بگه، بگه دو نماز دو تا نماز دو رکعتی بخون که بین این دو جمع نکنی در مجلس واحد، لا تجمع بین الصلاتین در صلات جعفر فی مجلس واحد. خب این ظهور عرفیش اینه که اگه جمع کردی در مجلس واحد بین این دو نماز دو رکعتی جعفر طیار، این موجب بطلان این نمازت میشه. این ظاهر لا قران هم همینه، یعنی قران مبطل طواف است، چه طواف اول چه طواف دوم. تأمل بفرمایید ببینیم نقض به جمع بین اختین که مطرح شد، که فقط عقد بر اخت و زوجه باطل میشود که دومین عقد است، به ما وارد هست یا وارد نیست؟ تأمل بفرمایید تا فردا.